نشست سه‌جانبه وزیران خارجه افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان به گونه مجازی امروز برگزار می شود. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان به تصمیم ترکیه برای تبدیل آیا صوفیا به مسجد واکنش نشان داده و گفته که به شدت آزرده شده است. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و روز بخیر. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های هفتواره در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست تازه ترین خبرها. اتحادیه اروپا 3,600,000 یورو را در اختیار برنامه غذایی جهان قرار می دهد تا از آن برای کمک با نیازمندان در افغانستان استفاده کند. اردوی پاکستان می گوید که در نتیجه درگیری مسلحانه 4 سرباز و 4 دهشت‌افکن در منطقه وزیرستان شمالی کشته شدند. و ثبت بالاترین رقم روزانه موارد ابتلا به ویروس کرونا در ایالت فلوریدای امریکا گزارش شده است. تفصیل خبرها. برنامه غذایی جهان WFP از کمک مالی تازه اتحادیه اروپا در زمینه مساعدت با مردم نیازمند در افغانستان استقبال کرده است. WFP دیروز در بیانیه گفت اتحادیه اروپا 3,600,000 یورو را در اختیارش قرار می دهد تا از آن برای کمک با متضررین جنگ و آفات طبیعی در افغانستان استفاده شود. در بیانیه به نقل از رابرت کاسکا معاون WFP در افغانستان گفته شده که از این کمک مالی 470,000 تن به شمول 150,000 زن و کودک که با خطر گرسنگی روبرو هستند مستفید خواهند شد. اتحادیه اروپا در سالهای اخیر از کمک کنندگان بزرگ افغانستان در امور بشردوستانه بوده است. قول اردوی 217 پامیر میگوید ملا زاکر گوجر مسئول نظامی طالبان برای ولسوالی دوشی ولایت بغلان با 5 جنگجوی دیگر طالبان در جریان درگیری کشته شدند. این قول اردو در خبرنامه گفته است که درگیری پس از چاشت دیروز بعد از آن آغاز شد که طالبان بالای بازگاه های نیروهای افغان در منطقه زورابی ولسوالی دوشی حمله کردند. طالبان مسلح در این باره هنوز چیز نگفتند. دو طرف درگیری جنگ در افغانستان پیوسته ادعا می کنند که به یکدیگرشان تلفات وارد کردند. در یک خبر دیگر داریم که طالبان از رهایی شمار دیگر از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از بند این گروه خبر دادند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر دیشب در حساب توییترش نوشت که 10 عسکر و پلیس به روز یکشنبه از محبس طالبان در ولایت قندهار رها و به خانه هایشان فرستاده شدند. رهایی تا به 5000 زندانی طالبان و حدود 1000 زندانی حکومت افغانستان بخشی از موافقتنامه طالبان و امریکا است که در 29 ماه فوریه در دوحه امضا شد. بر اساس معلومات شورای امنیت ملی افغانستان، حکومت این کشور تا حال 4019 زندانی طالبان را آزاد کرده است. طالبان گفتند که در مجموع 779 تن از زندانیان حکومت را تا کنون رها کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اردوی پاکستان میگوید که در نتیجه درگیری مسلحانه 4 سرباز و 4 دهشت‌افکن در منطقه وزیرستان شمالی کشته شدند. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان در بیانیه گفته است که این سربازان در جریان عملیاتی که بر اساس اطلاعات استخباراتی رواندازی شد اوایل روز یکشنبه 12 ماه جولای کشته شدند. در بیانیه آمده که درگیری پس از آن رخ داد که عساکر یک مخفیگاه را در نزدیک شهرک میرانشاه محاصره کردند. هاشم تاچی رئیس جمهور کوزوو امروز دوشنبه 13 ماه جولای به شهر هاگ هالند می رود تا سرانوالان امور جرایم جنگی بین المللی با او در آنجا مصاحبه کنند. محکمه ویژه برای کوزوو در 24 ماه جون به طور غیر منتظره اعلام کرد که تاچی و دیگر چهره های سرشناس کوزوو به دست داشتن در جرایم جدی به شمول نزدیک 100 مورد قتل، ناپدید شدن اجباری افراد و شکنجه متهم هستند. تاچی قبلا فرمانده بلندپایه اردوی آزادی بخش کوسوو بود. این اردو در دهه 1990 برای گرفتن استقلال از سربیا وارد جنگ چریکی شده بود. رئیس جمهور هاشم تاچی اتهام ها بر خودش را رد کرده و به روز چهارشنبه هفته گذشته در فیسبوک نوشته بود که به دعوت محکمه ویژه برای کوسوو به هاگ می رود تا همراهش مصاحبه صورت گیرد. کوسوو ولایت پیشین سربیا استقلالش را در سال 2008 میلادی اعلام کرد، اقدامی که توسط بلگراد رد شد. و با ثبت بیش از 15,000 مورد تازه مثبت ویروس کرونا در ایالت فلوریدای آمریکا، این ایالت بالاترین رقم روزانه موارد ابتلا به این ویروس را ثبت کرده است. مقام‌های صحی در فلوریدا به روز یکشنبه گفتند که حدود 15,300 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در این ایالت شناسایی شده است. به اساس گزارش برگزاری رویترز، از افزایش روزانه موارد مثبت این ویروس در فلوریدا یک روز پس از آن خبر داده شد که پارک تفریحی دیزنیلند در شهر اورلاندوی این ایالت دوباره گشوده شد. بر اساس ارقام وبسایت ولترومیترز، شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا به بیش از 3,400,000 تن و تعداد جانباختگان به بیش از 137,000 نفر رسیده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را به این برنامه خوش آمدید میگوییم. در کمتر از یک ساعت درباره این مطالب و موضوعات برایتان با جزئیات میگوییم. نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان به گونه مجازی امروز برگزار می شود.
روی برنامه ها و اهدافی که در مجلس سه جانبه رؤسای جمهور سه کشور به تاریخ 2 جولای مطرح گردیده بود، بحث و تبادل نظر خواهد.
شماری از خانواده های قربانیان جنگ در ولایت غور از طرف های درگیر جنگ می خواهند که از خشونت دست بکشند و صلح کنند.
خرمن مردر دادن، خری مردر دادن، دیولو مردر دادن. نی شال میافیم، نی جیل میافیم، به خدا نی نون میافیم.
محلات تفریحی و تاریخی بامیان برای گردشگران دوباره گشوده شده است. در این باره هم گزارش داریم. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان به تصمیم ترکیه برای تبدیل آیا صوفیه به مسجد واکنش نشان داده و گفته که به شدت آزرده شده است. دو برنامه هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. سپاس که تا حال ما را همراهی میکنید. ساعت 9:08 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در نشست سه جانبه با وزیران خارجه ترکمنستان و آذربایجان امروز اشتراک میکند. این نشست از راه دور به طور آنلاین برگزار میشود. وزارت خارجه افغانستان گفته است که در این نشست مسائل پیگیری و درباره آن صحبت میشود که قبلا رئیسان جمهور این سه کشور روی آن در 2 جولای بحث کرده بودند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
به دنبال 3 جلسه مهم که هفته گذشته در رابطه با موضوعی که از صلح افغانستان دایر شده بود، قرار است امروز نیز گفتگوهای در رابطه با راه‌های رسیدن به ثبات در افغانستان صورت گیرد. انتظار می رود وزرای خارجه افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان امروز در یک کنفرانس ویدیویی روی برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و اهداف صحبت کنند که رهبران سه کشور به تاریخ 2 جولای در یک نشست ویدیویی مطرح کرده بودند. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دیروز گفت:
قرار است فردا دوشنبه وزرای خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان در نشست از طریق ویدیو کنفرانس حضور هم برسانند و روی برنامه ها و اهدافی که در مجلس سه‌جانبه رؤسای جمهور سه کشور به تاریخ 2 جولای مطرح گردیده بود و به هدف بحث روی میکانیزم تحقق این اهداف نظریات بحث و تبادل نظر خواهد.
در نشست سه جانبه میان رؤسای جمهور افغانستان، آذربایجان و ترکمنستان که به تاریخ 2 جولای از راه دور به ابتکار رئیس جمهور غنی تدویر یافته بود، در رابطه با همکاری‌های سیاسی و اقتصادی و موضوع صلح افغانستان صحبت‌های شد. رئیس جمهور غنی گفت که حکومت افغانستان در خصوص مذاکرات صلح و تأمین ثبات پایدار متعهد است. در اعلامیه که حکومت افغانستان بعد از این جلسه ویدیویی منتشر کرد گفته شده بود که وزارت خارجه افغانستان در رابطه با مذاکرات صلح با وزرای 18 کشور همسایه و منطقه نشست‌هایی را انجام خواهد داد که نشست ویدیویی امروز نیز بخشی از همین جلسات است. دیدار سه جانبه ویدیویی وزرای خارجه افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان در حال صورت می‌گیرد که تلاش‌های جدی ملی منطقوی و جهانی به هدف آغاز مذاکرات بین‌الافغانی ادامه دارد و حکومت تازه خواهان توقف خشونت‌ها قبل از آغاز گفتگوها شده است. خواسته که طالبان آن را غیر منطقی خوانده و روی تکمیل هرچه زودتر مبادله زندانیان برای آغاز گفتگوها تأکید کردند. قابل ذکر است که حکومت افغانستان تا حال بیش از 4000 زندانی طالبان را و طالبان به نوبه خود صدها زندانی حکومتی را آزاد ساختند. بر اساس توافق 29 فوریه میان آمریکا و طالبان در دوحه مرکز قطر، قبل از آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی، حکومت افغانستان 5000 زندانی طالب و طالبان به نوبه خود 1000 زندانی دولتی را آزاد می سازند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM می‌شنوید. 9:12 دقیقه صبح وقت افغانستان است. گزارش را ادامه می‌دهیم. شماری از خانواده‌های قربانیان جنگ در ولایت غور از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهند که از خشونت دست بکشند و صلح کنند. شماری از اعضای شورای ولایتی غور و فعالان حقوق بشر در این ولایت نیز خواست مشابه دارند. آنها روی حفظ جان غیر نظامیان تأکید ورزیدن. بیشتر از منصور خسرو بشنوید.
خانواده های زیادی این روزها از گوشه و کنار ولایت غور به دلیل تهدیدات امنیتی خانه های خود را ترک گفته و به فیروزکوه مرکز ولایت غور پناه آوردند. بیبی کوک نانآور خانواده اش را در جنگ با طالبان از دست داده و حدود 10 روز پیش طالبان در حمله به روستای او در غرب شهر فیروزکوه خانه اش را آتش زدند. میگوید که در این جنگ همه دارایی‌هایش را از دست داد و اکنون در وضعیت بعدی به سر میبرد. او از طرفهای درگیر میخواهد که با هم صلح کنند.
تابگه مار میرفن این مار گوگور زن هم مردر دادن، خرمن مردر دادن، خری مردر دادن، دیوله مردر دادن. اینی شال میفیم، اینی جل میفیم، با خدا نی نون میفیم. بگه 13-14 نفر بزرگ از ما تا محلی خیلی ما نون پختن کردیم، دوام میدادیم، پایلق، سرلق، بی شال، بی نون، نیوی ما شال من نیوی ما نون من نیوی ما او من نتا در من نیم چیکرد.
تنها بی بی کو نیست که این همه درد را به دوش می کشد، بلکه جنگ های چندین ساله افغانستان ده ها خانواده دیگر را نیز به گلیم غم نشانده و همه دار و ندارشان به تاراج رفته است. انسه غیور عضو شورای ولایتی غور نیز می گوید با آنکه زنان زیادی در کشور به خصوص ولایت غور سرپرست خانواده های خود را از دست دادند، و غمی از دست دادن اعضای خانواده را به دوش می کشند، با آن هم صلح می خواهند.
خساره منترین کسان مادرها است که جگرگوشه خود از دست داده ولی باز هم صلح می خواهد. می خواهد که امو زخمش دوباره پیوند شود و فرزند کوچک از او که مانده دوباره قربانی از جنگ ها نشود و خدای نخواسته ما دیگر جگرگوشه خود از دست ندهیم و اشک مادرای ما روان نشود و خواهرای ما به سوگ برادرای خود نشینه. ما خلاصه صلح می خواهیم.
از سوی دیگر مسئولان کمیسیون حقوق بشر ولایت غور می گویند با آنکه همه مردم افغانستان خواستار صلح و آرامی هستند، حکومت باید اصلی عدالت را در گفتگوهای صلح در نظر بگیرد. این مسئولان از روند آزادسازی زندانیان طالبان انتقاد می کنند و می گویند که افراد آزاد شده دوباره به سنگرهای جنگ برگشتند و از مردم قربانی می گیرند. فریدن آسری، مسئول بخش زنان کمیسیون مستقلی حقوق بشر غور میگوید
اما خوشبینی به آمدن صلح در افغانستان یک خیال است. ما اوقدر امیدوار به این نیستم که صلح در افغانستان بیه، به خاطر از اینکه ما هر روز شاهد برادر کشی ها هستیم، هر روز شاهد قتل هموطنان خود در سراسر کشور هستیم و با بیرون شدن افراد طالب از زندان دوباره به برگشتن از واد صحنه های جنگ هستیم. متاسفانه این موضوعات است که برای همگی معلوم است.
بر اساس توافقنامه‌ای که در 29 فوریه بین آمریکا و گروه طالبان امضا شد، حکومت افغانستان با آزادی 5000 زندانی طالبان و طالبان به رهایی 1000 زندانی حکومت تعهد کردند. به گفته رئیس شورای مصالحه ملی، این روند به زودی به پایان خواهد رسید. حکومت افغانستان برای اینکه عدالت در نظر گرفته شود، از آزادسازی 597 زندانی طالبان خودداری کرده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مسئولان صحی در ولایت فرا میگویند که میزان مرگ و میر مادران در این ولایت کاهش یافته است. به گفته آنها ایجاد کلینیک های صحی در مناطق دوردست باعث کاهش مرگ و میر مادران در فرا شده است. اما شماری از اعضای شورای ولایتی فرا میگویند دسترسی به خدمات صحی در مناطق دوردست فرا هنوز هم بسیار محدود است. حفیظ نورزاد از فرا گزارش میدهد.
عبدالحکیم رسولی عمر شفاخانه ولایتی فرا میگوید که در مقایسه با دو سال گذشته میزان مرگ و میر مادران در زمان زایمان کاهش یافته است. وی دلیل کاهش مرگ و میر مادران را افزایش دسترسی به خدمات صحی میدانند.
موجودیت متخصص نسایی اولادی و موجودیت قابل صاحبای با تجربه و موجودیت متخصصین دو متخصص اطفال در شفاخانه ولایتی اگر مقایسی داشته باشیم با سالهای قبل پایین آمده است.
آقای رسولی می افزاید که در یک سال اخیر تنها دو زن در انگام ولادت جان دادند. شمار از شهروندان فرا خواستار توسعه عرضه خدمات صحی در این ولایت شدند. محمد اینوس و نادیه دو باشنده فرا میگویند
خوشن است ربیه هم باید وی ولسوالی که اگر دول چه باید خدمات برندسی و اینه دی برندسی و که امکانات کمی دی خلق نسر رسیده لیو دین پیل و نتیجه هم فکر کم چی داده دلست جگرو دلست ده و طالبان پا دی برخ که تریفه ده پوری ده نامنی برخ که لست دارین و پا ده خاطر ولسوالی ترسیده نده سوی
با این حال فعالان مدنی در فرا میگویند خدمات صحی برای مادران باهی در مناطق دوردست فرا گسترش یابد. محمد محسن مسلم فعال مدنی در فرا میگوید
ولسوالیانو که موږ غواړو تر څو دوی خدمات تر سره کړي ول د مندو مرګ و میر کم سی او ځکه چې په ولسوالیانو کې هیڅ داسې کلینیک مشخص کلینیک نشته چې هغه د مندو لپاره خدمات تر سره کړي او هغه په کلي کې فعال وسی.
اما غلامت فقیری عضو شورای ولایتی فرا میگوید عدم عرضه خدمات صحی در ولسوالی های فرا باعث افزایش مرگ و میر مادران شده است.
به شما معلوم است که وضع زندگی فلاکتبار مردم ما آنقدر ضعیف است که اگر مریض زا به عملیات ضرورت پیدا میکنه به اسرعی وقت مریض خود به شفاخانه رسانده نمیتونه. فعلا ما مشکلات را در سطح ولسوالی ها داریم. مردم ما در محلات مشکل داره، در ولسوالی ها مشکل داره. دولت مرکزی ما در این مورد توجه خاص بکنه.
به باور اعضای شورای ولایتی فرا کمبود مراکز صحی، نبود قابله در مناطق دوردست، خرابی راه‌ها و عدم آگاهی خانواده‌ها از عوامل مهم مرگ و میر مادران در انگام زایمان شمرده می‌شوند. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 9:19 دقیقه صبح وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. اکنون مقیم نایب شماری از نشریه های بین‌المللی را مرور میکند.
نشریه ایروژیا ریویو در مورد اینکه آیا هند با طالبان مذاکره کند یا نه مقاله تحلیلی را به نشر رسانده است. نشریه در این مقاله می نویسد در حالی که تلاش ها به حمایت امریکا برای رسیدن به آشتی در عقب پرده به مرحله تازه پیشرفت وارد شده، بحث ها از ماه می امسال به این سو درباره گفتگوی هند با طالبان بار دیگر به موضوع داغ مبدل شده است. به نوشته ایروژیا ریویو، هند با مذاکره با طالبان شاید منفعت به دست آورد، اما در حال حاضر این مسئله یک فرضیه پنداشته می شود. هند قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه آیا با طالبان مذاکره کند یا نه، نیازمند غور بیشتر در این مورد است. تقاضا برای گفتگوی هند با طالبان برای اولین بار از سوی زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه، و الیس ویلز، سابق سرپرست معینیت وزارت خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی مطرح شده بود و دهلی جدید را شدیداً ترغیب کرد که با طالبان مستقیماً وارد مذاکره شود. نشریه ایروژیا ریویو در این مقالهش می نویسد که طالبان هم تمایل نشان دادند که می خواهند با هند به طور مستقیم رابطه ایجاد کنند. نشریه ایروژیا ریویو در ادامه مقاله می نویسد بعد از ماه جولای سال 2018 میلادی که مذاکرات مستقیم امریکا با طالبان آغاز شد، بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی روابط را با این گروه تأمین کرد. این رابطه به نوشته نشریه به خاطر است که طالبان در آینده در موارد مانند صلح، حقوق زنان و احترام و رعایت نرم و قوانین بین‌المللی تعهدات را بسپارند. هند که یکی از کشورهای عامی مهم حکومت افغانستان در منطقه به حساب می رود و برای بازسازی این کشور تقریبا 3 میلیارد دلار کمک کرده، طالبان را یک گروه حاله دست نظامی پاکستان می داند که به گفته دهلی جدید در پی منافع اسلام آباد است. طالبان هم به نقش هند در افغانستان به چشم شک می نگرد. چند نشریه و وبسایت های ورزشی جهان درباره برنامه نامزدی و ازدواج راشد خان، بازیکن مشهور کرکت افغانستان، مقالات را به نشر رسانده است. راشد خان گفته تا زمانی که جام قهرمانی را از آن تیم کرکت افغانستان نکند، نامزد و عروسی نمی کند. در میان این نشریه ها یکی هم ایندیا کام راشد خان را در بازی های 20 اوره یکی از بازیکنان مشهور عصر خوانده است. راشد خان در این اواخر در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی ضمن سوالات جالب دیگر به سوال در مورد این که چه وقت عروسی خواهد کرد گفته بود که وای تا زمان نامزد نخواهد شد و عروسی نخواهد کرد که افغانستان برنده جام جهانی کرکت نشود.
ساعت 9:22 دقیقه صبح وقت افغانستان است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار پخش میشوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان به تصمیم ترکیه برای تبدیل آیا صوفیا به مسجد واکنش نشان داده و گفته است که به شدت آزرده شده است. آن سو شورای کلیساهای جهان است رئیس جمهور ترکیه خواسته که از این تصمیم منصرف شود. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان می گوید به سبب تصمیم ترکیه در مورد مبدل ساختن موزیم آیا صوفیه استانبول به مسجد غمگین است. این اظهارات پاپ فرانسیس دیروز در جریان مراسم هفتوار دعاخوانی در واتیکان صورت گرفت و تازه ترین مثال از احساسات عاطفی است که در نقاط مختلف جهان در رابطه با این تصمیم انقره ابراز شده است. یک محکمه ترکیه هفته گذشته فیصله کرد که این موزیم به مسجد تبدیل شود و رئیس جمهور اردوغان گفت به تاریخ 24 جولای اولین نماز در آنجا برگزار خواهد شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان دیروز در واتیکان گفت به استانبول می اندیشد و خیلی غمگین است.
Il mare mi porta un po' lontano, il pensiero a Istanbul.
او می گوید دریاها افکارم را به دور می برند، به استانبول.
من بس این صوفیه فکر میکنم، میرنجم و دردمندم. شورای کلیساهای که جهان از رئیس جمهور اردوغان خواست از تصمیمش منصرف شود. کشش بارتولومیو، یک رهبر مسیحی که مستقر در استانبول نیست، تأسفات تأثیر عمیقش را به سبب این تصمیم اردوغان ابراز داشته است. کلیسای 1500 سالگی آیا صوفیه در یک لشکرکشی عثمانی ها در سال 1453 به مسجد مبدل شده بود. رئیس جمهور اردوغان گفته است این ساختمان برای مسلمان ها و عیسویان باز خواهد بود، ولی او این را هم گفت که ترکیه با این تصمیم حاکمیت ملی خودش را به اجرا گذاشت. یونسکو یا اداره فرهنگی سازمان ملل متحد گفته است که کمیته میراث‌های فرهنگی که این نهاد بررسی را از موقف موزیم آیا صوفیه انجام می‌دهد. قابل ذکر است که آیا صوفیه یک عبادتگاه معروف تاریخی در استانبول بوده، از اهمیت زیاد برای مسلمانان و عیسویان برخوردار و از مکان‌های مشهور توریستی در ترکیه است.
محلات تفریحی و تاریخی بامیان از جمله پارک ملی بند امیر برای گردشگران دوباره گشوده شدند. این مکانها 3 ماه پیش به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا بسته شده بودند. با باز شدن دوباره این مکانها امیدواری ها برای رونق کسب و کارهای وابسته به گردشگری در بامیان بیشتر شده. گلومیز شریفی از بامیان گزارش می دهد.
پس از 3 ماه اداره محلی بامیان محدودیت‌های گردشگری را در سراسر این ولایت برداشت. این محدودیت‌ها در حال برداشته شده که موارد ابتلا به ویروس کرونا در حال افزایش است. با این حال روزانه صدها گردشگری داخلی از محلات باستانی و تفریحی این ولایت دیدن می‌کنند. عبدالخالق سخی‌زاده گردشگری داخلی در بامیان می‌گوید:
فضای بامیان بسیار خوب، آرام، امنیت. هیچ گونه احساس از زیر نمیکنیم که مرض کرونا در اینجا هست. ما خوب برای فعلا احساس از زیر نمیکنیم. بسیار خوش هستیم، خوشم میگذره. خوشم بودیم تا اونجا رفتیم، پس اومدیم بسیار خوش بودیم دیگه. بامیان یک ولایت سرسبز، ولایت بسیار خوب، در ضمن از یک پارک ملی که در بند امیر است، از اون هم یک دیدن کردیم و اونجا هم بودیم یک شبانه روز. اون از اونجا برگشتیم میریم طرف خانه بخیر.
در حال حاضر تمام محلات تفریحی و باستانی بامیان برای سیاحان باز است. شماری از مردم میگویند با بازگشایی محلات دیدنی بامیان تعداد گردشگران رو به افزایش گذاشته و امیدواری ها برای رونق یافتن کسب و کار بیشتر شده است. زهرا کاظمی از زنان تجارت پیشه بامیان گفت:
ما زمین کاروبار خود پس نیاگا فشل شروع کرده. دیگه این که امید نبود پس کم رو امید اما را امال مال آورده بودم که در مشتری ها هم یک تعداد هم خریدت دیگه در بامیان هم گردشگر ها شور خورده، اما او رقم که گاه خرید میکرد نمیکنه بسیار کم.
مقام های محلی ولایت بامیان میگویند در پاسخ به درخواست مردم بامیان افزایش فقر، گرسنگی و بیکاری محدودیت ها را کاهش داده اند. بازگشایی محلات توریستی و هتل ها با رعایت توصیه های صحی بخشی از این تصمیم است. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان میگوید:
بازدید کنندگان می توانند با رعایت توصیه های بهداشتی مانند پوشیدن ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از ساحات توریستی بامیان دیدن کنند و ممانعت برای بازدید از این ساحات وجود ندارد.
بامیان یکی از ولایت‌های باستانی و فرهنگی کشور است که دارای جاذبه‌های طبیعی و باستانی برای گردشگران داخلی و خارجی است. همه سال شمار قابل توجهی از گردشگران داخلی و خارجی برای دیدن از جاذبه‌های توریستی به بامیان سفر می‌کنند. بر بنیاد آمار اداره محلی بامیان، در سال گذشته بیش از 250 هزار گردشگری داخلی و خارجی از این ولایت دیدن کردند و صنایع دستی و محصولات بومی رونق خوبی داشتند. مقام‌های محلی می‌گویند امسال به دلیل شیوع بیماری همه‌گیر کرونا شمار بازدیدکنندگان محلات توریستی بامیان به صورت کم‌پیشینه کاهش یافته و صنعت گردشگری با رکود مواجه شده است. به گفته آنان روزانه در حدود 600 نفر از پارک ملی بند امیر دیدن می‌کنند که در مقایسه با سال‌های گذشته خیلی کم است. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
تازه خان سمسور در پیامش نوشته است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی میخواهد که در برابر فساد اداری اقدامات جدی را روی دست بگیرد. اسماعیل دانش از ننگرهار در پیامش نوشته است که از حکومت میخواهد در زمینه رفع مشکل بیکاری در افغانستان اقدامات جدی را اتخاذ کند. از این دو شنونده ما سپاس که پیام فرستاده بودند. شما هم می توانید از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 888